پایدار میماند میبایست حداقل نرخ باروریمون 2.1 میبود،
چنگه جایگزین در واقع.
بله نرخ جایگزینی، و این نیست، محقق نشده در ایران. با نرخ باروری 1.8 ما در 2 دهه آینده نرخ رشد صفر و منفی رو تجربه خواهیم کرد متاسفانه. نرخ سالمندی به شدت در حال افزایشه و در 2-3 دهه آینده ما چیز به یک سونامی سالمندی در ایران شاهد خواهیم بود. نرخ تولدها از سال 1394 با یه شیب بسیار محسوسی داره کاهش پیدا میکنه، و غرض این که همه این تغییر در شاخصهای جمعیتی رو که ببینیم متوجه میشویم که اگر بپذیریم که اصل پروژه کنترل جمعیت در ابتدا با یک افقی که ترسیم شده بود در برنامه اول توسعه صحیح بود که ما در همین هم حرف داریم، اما این پروژه نمیبایست حدود 25 سال بدون رصد، بدون کار کارشناسی و با تمام قوای نظام انجام میشد. جناب صادقی، شنوندگان محترم، بنده به عنوان یک پژوهشگر حوزه جمعیت عرض میکنم، اگر یک پروژه ملی تمام عیار بخوام من در جمهوری اسلامی مثال بزنم که تمام قوای نظام بسیج شد، همه ظرفیت‌های موجود کشور به میدان آمدند و یک کاری رو رقم زدند، من همین پروژه کنترل جمعیت رو مثال میزنم. اتفاقی که در ایران افتاد در این بازه زمانی در هیچ کشوری در دنیا نیفتاده.
سپاسگزارم جناب دکتر قاسمی گرانقدر. اما این سوال مطرح کنم از جناب دکتر مروتی گرانقدر که آقای دکتر قاسمی در سوشون بحث در واقع قفلت یا خیانت رو مطرح کردن، نظر حضرت عالی چیه با توجه به این که فرمودیم برخی از تصمیم سازان در کشور ما به دلیل حالا اون رویکرد غربگرایانه‌ای که داشتن به این پروژه اصالت ویژه‌ای دادن و اهمیت ویژه‌ای دادن، آیا اجرای بی‌رویه کنترل در کشور رو خیانت میدونید یا حاصل قفلت و اشتباه محاسباتی میدونستید؟
به نظرم ترکیبی از این دو هست. خب وقتی که ما دقت میکنیم در افرادی که این پروژه در ایران پیاده کردن، هم افراد خدوم میبینیم، افرادی که نمیشه به صداقتشون شک کرد، هم افرادی که میبینیم که به عنوان مثلا این فرد تبعی آمریکاست، تابعیت دوم آمریکا رو داره، افرادی رو میبینیم که صادقانه اشتباهشون رو میپذیرن، و افرادی رو هم میبینیم که طرف قضیه اصلا موضع‌های پیشین خودشون رو زیر سوال می‌برن، میگن که ما همچون موضعی نداشتیم، یا اساس کنترل جمعیت رو میگن که ما همچین کاری نکردیم. اینجور موضعی که وجود داره آدم واقعا به تردید میفته که آیا این فرد با صداقت کار کرده باشه و قصدش کمک به کشور بوده باشه. ببینید، ما الان به عنوان نمونه عرض بکنم حضورتون، بخاطر اینکه مصداقی‌تر باشه نگن حالا یا حرفی روی هوا دارم من نمی‌زنم. در سال 1973 یک گروهی از طرف دولت ایران میرن و در کنفرانس جمعیت توسعه قاهره شرکت. این کنفرانس بین المللی توی قاهره یک سری تعهدات ایجاد میکنه برای یک کشور، حالا نه اینکه لزوماً الزام آور باشه، ولی تعهداتی رو اونجا ایجاد میکنه برای کشور. یکی از این تعهدات این بوده که رشد جمعیت کشور به صفر برسه.
یعنی ما میدیم اونجا تعهد میدیم در قاهره که این روشت جمعیت رو صفر کنیم؟
بله دقیقا همینجوره.
چه کار عجیبی؟
این کار میگم، این کار کسی که کرده باشه نمیتونه ناشی از ناآگاهی باشه. خب این افراد رفتن اونجا همچون تعهدی رو دادن، و میگم مثلا این فردی که تبعی آمریکا است، یکی از افرادی بوده که این تعهد رو داده. خب نکته اینه که در این راستا بسیاری از افراد کوشیدن، سعی کردن که این رشد جمعیت رو به صفر برسونن، و راهی که وجود داره برای اینکه رشد جمعیت به صفر برسه اینه که هر زن کمتر از 2.1 فرزند به دنیا بیاره. به خاطر همین هم بود که ما در سال 1979 که نرخ باروری کمتر از 2.1 شد، هیچ جمعیت شناسی میتونه بگه صداش در نیومد. هیچ کی نبود که بگه که جلوی کنترل جمعیت رو بگیرید، از اینجا به بعدش لااقل خطرناکه.
یعنی یک اجماع در جامعه روشن فکری کشور هم شکل گرفته بود که خب این سیاست چون عقب اومده و تعهدی دادیم تو کنفرانس قاهره باید ادامه بدیم.
خدا خیرتون داد، دقیقا همینجوره. یعنی شما برای من یک سند بیارید که یکی از جمعیت شناسا نامه ای زده باشه بگه کنترل جمعیت متوسط میشه.
آقا عجیبه یه چنین چیزی مثل قاهره باید میرفته تو مجلس تصویب میشده. چرا اینجوری در مورد
البته این تو بحث حقوقیش گویا این گونه است که هر گونه تعهد الزام آور اینجوریه. حالا اینا هم مدعی هستن که این تعهد الزام آور نبوده ولی این رو باید گزارش میکردن، یعنی باید تا صفر شدن رشد جمعیت کنترل جمعیت ادامه پیدا
کنه. در ازاش چه چیزی گیر ایران میومد؟ در ازاش چه امتیاز خاصی گیر ملت ایران میومد که جمعیت ما صفر شد تو کنفرانس؟
حالا اونها هم یک بحث مجزایی. ببینید یک پایه مهم از بسیاری این تعهداتی که دولت‌های مختلف رفتن در مباحث فرهنگی اجتماعی دادن برخلاف آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی، یک علت مهمش به اعتقاد بنده مسئله ارتباط‌های مالی بین‌المللی و به خصوص وام‌های بین‌المللی. غرب وقتی که دچار بحران جمعیت شد خودش و خواست این بحران رو انتقال بده به کشورها، یک سری ساختارهایی رو چی؟ به عنوان نمونه آقای رابرت مکنامارا که وزیر جنگ دوران جنگ ویتنام آمریکا بود، این فرد بعد از جنگ رئیس بانک جهانی میشه، رئیس نهاد بین المللی بانک جهانی میشه و اونجا اعطای وامهای بین المللی رو مشروط میکنه به کنترل جنگ. یعنی در صورتی به کشورهای مختلف وام میدن که این کشورها کنترل جمعیت رو حتما محکم انجام بدن، یعنی در این قضیه کوتاهی نکنن. حتی بعضا موارد که کوتاهی میکردن بانک جهانی به اینها تذکر میداد، تذکر شدید شدید الله. میخوام بگم که این یکی از علل بود که به اعتقاد بنده منجر شد که برای این تعهد بدن و این تعهد کامل علیه منافع ملی، خلاف حتی میشه با امنیت ملی این تعهد داده شده. و برداشت من همجور که حضورت عرض کردم اینه که در راستای همین مسائل مالی بین الملل بوده. در هر حال ما حتی نه در ما متذکر نشدن کارشناسان وقت در سال 1979 که جلوی کنترل جمعیت گرفته بشه، بلکه در سال 1989 که اولین زمزمه ها برای پایان دادن به پروژه کنترل جمعیت در ایران شنیده شد، همین افراد به شدت مقابل این بحث وایستادن. یعنی افرادی که مثلا بقولی بنیانگذار کنترل جمعیت توی کشور بودن و باید مثلا از سال 1971 همونجور که مقام مازدان رفعی فرمودن باید کنترل جمعیت متوقف میکردن، اولین کسانی هستن که نسبت به اظهار نظر رئیس جمهور وقت اعلام موضع میکنن و میگن که نه، همچنان باید کنترل جمعیت ادامه پیدا بکنه. من میخوام میگم که واقعا ترکیبی از هر دوه، یعنی هم افرادی که با خلوص نیت خواستن خدمت کنن و هم افرادی که آمدانه خیانت کردن در این بحث سهیم بود.
رفته رفته جمعیت ما داره فرسوده و غیر خلاق
شده. واقعا شده. ببینی الان دیگه همین وقت که پیر زیاده جوون نداریم.
حالا چه مشکلات وجود میاد در آینده؟
هیچی دیگه حضور میتونه. وقتی جوون نباشی یه عده پیر میخوان چیکار کنه؟ والا یه عده پیر ها چیکار میخوان بکنه؟ کار یه دستشون برنمیاد.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، شنونده برنامه جوان بمان هستید. موضوع امروز برنامه جوان بمان بحث بازخوانی پیشینه کنترل جمعیت در ایرانه. میتونید در این برنامه از طریق سامانه پیامکی 301035 و همچنین تلفن گویای 24 ساعته رادیو گفتگو به شماره 2786-1035 با ما در ارتباط باشید. نظر، انتقاد و یا پیشنهاد خودتون رو با ما در میون بذارید. در استدیو برنامه در خدمت جناب دکتر صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت و مؤلف اثر پژوهشی جنگ جهانی جمعیت هستیم و به صورت تلفنی در خدمت جناب آقای دکتر حسین مروتی، کارشناس و پژوهشگر تحولات جمعیت ایران هستیم. در بخش قبلی گفتگوم به جای جالبی رسیدیم، یعنی وام دادن و در ازای وام قرار شد که جمعیت ایران نرخ رشدش به صفر برسه. این در حالی که امریکایی ها افتخارشون خانواده پر جمعیت، همین اخیراً سناتوری که انتخاب شده و این فرمانداری که انتخاب شده بودن، بچه هاشون رو که 4 الی 5 بچه داشتن آوردن در یک مصاحبه خبری در مقابل به ما وام دادن که ما جمعیتمون رو کم کنیم، چیز بسیار عجیبیه. جناب دکتر قاسمی گرانقدر، بعد از هشدارهای رهبر انقلاب و ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیتی در کشور ما، چه تغییری در کشور روی داد و در این ساختار جمعیتی کشور؟
منظورتون در سیاست‌های جمعیتیه؟
هم در سیاست‌های جمعیتی، همی که آیا چون از ابلاغ چند سال می‌گذره، آیا تغییر محسوسی هم رخ داد؟
نه خیر، متأسفانه هیچ اتفاقی که نیفتاده، بلکه شاخص‌های جمعیتی و آمارهای جمعیتی به ما میگند که شرایطمون بدتر هم شده. ببینید، 4.5 سال الان از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت که در 30 اردیبهشت 1393 ابلاغ شده میگذره. حدود 5 سال از مطرح شدن اون طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در مجلس گذشته و در این مدت خواهم عرض کنم که لایحه برنامه ششم هم که داده شد، خود دولت متاسفانه هیچ نگاه جمعیتی در این لایحه ارائه نکرد. مجلس آمد و به یه شکلی مثل سنجاق کردن یه چیزی به چیز دیگر، یه چند ماده رو به صورت کلیگویی و سرشار از ابهام وارد در لایحه کرد.
چون من موقعا پیگیر بودم تو برنامه رادیو این پرسیدم، مسئولش در کنسرن تحفیه گفت ما حالا هوای برنامه رو جمعیتی کردیم. حالا هوای یعنی چی؟
درست گفته، مثل اینه که گوشه یه نقاشی یه رنگ کوچیکی زده باشه کسی. با حال و هوای جمعیتی کردن یک طرح نمیشه اون مواد 14 گانه و اون اهداف بلندی که در سیاست‌های کلی جمعیت هست اونها رو تأمین کرد. ببینید، این نکته مهمیه. حالا که موضوع این جلسه هست، بذارید من کمی شفافتر بگم. من در جلسه‌ای که با بعضی از مجریان و عوامل اصلی کنترل جمعیت در ایران داشتم، به صراحت به شما عرض می‌کنم که آقایون اظهار کردند که در ICPD همون کنفرانسی
قاهره،
بله، در همون کنفرانس قاهره، کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه در 1994، اینها تعهد دادند که نرخ رشد جمعیت در ایران رو صفر بکنن.
و هنوز پایین تعهد هستن؟
هنوز این تعهد ظاهرن در مدیران مؤثر در دولت وجود داره و این رویه داره ادامه پیدا میکنه. این حرف ها شنیده نشده. جناب آقای صادقی، سیاست ها در کشور ما شنیده و دیده نشده. نشونه روشنش همین هست که ما نسبت به سال 90 باز نرخ رشدمون و نرخ باربریمون کاهش پیدا کرد و از سال 1394 تعداد تولدهامون هم داره سال به سال کاهش پیدا میکنه.
بمون اولین نشانه ملموس از این وضعیتی که شاهین بحران.
آفرین بر شما، آفرین. این جزء نشانه هایی است که زود هم حس میشه و زود در واقع عکس العمل نشون میده، تعداد تولدها و نرخ موالید. خب با این حساب عرض میکنم که نخیر، این اتفاق نیفتاده. تازه بنده که در بعضی جلسات کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی شرکت می‌کنم، می‌بینم که عده‌ای ظاهراً کمر بستن برای اینکه این طرح به نتیجه نرسه و از قضا موفق هم شدن. من نمی‌فهمم یک طرح، اون هم یک طرح ملی و راهبردی در این سطح، چرا باید 5 سال در مجلس متوقف باشه؟ چگونه است که بعضی از طرح‌ها و لوایح میان تو 1-2 ساعت تصویب میشن و میرند؟ اما چه میشود که طرحی 5 سال داره کارشناسی میشه، کمیسیون فرهنگی، بعد کمیسیون بهداشت، دوباره کمیسیون فرهنگی. من تو همین برنامه درخواست میکنم که کسانی که سیاستگزار و سیاستساز هستند نسبت به این موضوع احساس وظیفه و رسالت ملی و مذهبی خودشون رو فراموش نکنن. ما به زودی به مرحله این میرسیم دیگه هیچ کاری از هیچ کسی بر نمیاد. لذا در پاسخ فرمایش شما به صراحت عرض میکنم، هم دنیا در موضوع جمعیت امروز یک استاندارد دوگانه کاملا شفافی رو در دستور کار قرار داده. جمعیت دنیای شرق، تمدن شرق، افریقا، آسیا و خصوصا کشورهای اسلامی و حتما علل خصوص کشورهایی که داعیه تفکر اسلام سیاسی دارن مثل ایران در پروژه کنترل جمعیت اونها قرار دادن و نشونه اون هم این است که به محض اینکه ما خواستیم سیاست ها رو تغییر بدیم، صداهایی در آمد در دنیا، احساس خطرهایی شد.
و نه فقط تو بحث داخلی که دکتر مروتی اشاره کردن، حالا که ما اومدیم میخواییم این پروژه اشتباه کنترل جمعیت رو کنار بذاریم، در دنیا هم مخالفینی داره، موانعی داره برای ما
کاملا. پس نکته اول این که این استانداردهای دوگانه در دنیا کاملا وجود داره و داره اعمال میشه، و نکته دوم هم این که متاسفانه بعد از تغییر سیاست ها هنوز اون سیاست های گذشته داره انجام میشه و در موضوع افزایش فرزند آوری در کشور ما هیچ اتفاقی نیفتاد.
عجیبه، اون کنفرانس قاهره که یک تعهد بوده که در سطح ملی هم نبوده، مجلس هم تصویب نکرده، برخی سیاستگذاران تا به این حد پایبندن، بعد به اصول کلی و سیاست کلی نظام که رهبری ابلاغ کردن به این میزان التزام ندارن. این بحث در واقع کنترل جمعیت بسیار گسترده است. اگه بخوایم مفاس کارشناسی رو ادامه بدیم باید ساعت رو روش بحث کنیم، اما ما نمیخوایم صرفا آسیب شناسی کرده باشیم، میخوایم راهکار هم ارائه داده باشیم. سوال آخر و سوال مشترک من از میهمانان برنامه این سوال، اگه بخواید مسئولین و مردم توصیه داشته باشید چی میگید؟ چون فرصتون بسیار کوتاهه، جمع‌بندی و پاسخ به این سوال رو با جناب دکتر مروتی آغاز میکنم. جناب دکتر مروتی گرانقدر، اولا جمع‌بندی بفرمایید، ثانیا بفرمایید که به مسئولین و مردم چه توصیه‌ای باید بکنیم متوجه به این آسیب شناسی که در این برنامه انجام دادیم.
ببینید، ما در بحث مسئولین واقعا خواهشی که از مسئولین محترم داریم اینه که برای مسائل استراتژیک دل بسوزانند. یعنی همین گونه که الان برای یک سری از مسائل روزمره دل می سوزونن، برای مسائلی که نه لزومن در دولت های در این دولت یا در دولت بعدی، بلکه در برای 20 سال آینده 30 سال آینده مشکل ساز خواهد بود، اونها هم فکر بکنن. به هر حال این بحث سال خوردگی جمعیت بحث لزومن بحث امروز کشور نیست، و یک سیاست مدار اگر به قولید اون دلسوزی رو برای یک ملت نداشته باشه، میگه که بذاریم دولت من، دوره مسئولیت من تموم بشه و اینا دیگه ربطی من نداره، اینا مربوط به نسل‌های آینده است، اونا هر بلایی سرشون اومد بیاد. ولی رویکرد متعهدانه نسبت به مسئله سیاست اقتضا داره که ما بریم به این سمت که نگران باشیم برای کشوری که الان جزء یکی از سه تا کشوری که با بیشترین سرعت توی دنیا داره جمعیتش پیر میشه، و این تنها راهی هم که داره این پیر شدن جمعیت اینه که بشه جلوشو گرفت، کندش کرد، ترمزشو کشید، اینه که میزان فرزند آوری افزایش پیدا کنه. البته این لزوما به این معنا نیست که به قولی فرزند آوری اتفاق بیفته که
چجوری در واقع اینو گسترش
بشه و مسائل امنیت و سیاست و حکومت باشه. نه، این فرزندآوری برای فرزندآوری بیشتر برای تک تک مردم هم فضایی دیده،
فرهنگ سازی باید بشه. یه جمعه دکتر مروتی،
ببینید ما دو تا بحث داریم. ببینید محور قضیه ما توی بحث جمعیت اینه که باید فرهنگ سازی بشه. یعنی اساسا اینکه علت اینکه فرزندآوری کمه چیه؟ اینه که فرهنگ شده در جامعه ما، کم فرزندی ارزش شده. خیلی از بزرگوارانی که حالا بنده رفتم ارائه های مختلف پسند داشتم در اصل نقاط کشور در بحث جمعیت، مردم ناله میکنن از مسائل اقتصادی که البته ما خودمون هم درگیریم و ما هم با همون قیمتی باید گوشت بخریم که الان دارن مخاطبین محترم شما گوشت میخرن. ولی نکته اینه که آیا افراد ثروتمند که کامل اوضاع مالی خوبی دارن، آیا اونا بیشتر فرزند میارن؟
نه، اونا کمه بچه‌هاش.
چه بسا کمتر فرزند آوریشون. میخوام بگم لزومن
بخشش رو که اصلا ازدواج
نمیکنه، بله، لزومن وضع اقتصادی بهتر منجر به فرزند آوری بیشتر نمیشه. خب من نکته ای که دارم اینه که باید تو این قضیه فرهنگ سازی کرد، مردم متوجه باشن که آسیب تک فرزندی متوجه فرزند خودشون و متوجه خود پدر مادره. آسیب این که فردا روزی پدر مادر سال خورده بشن و فرزندانی نداشته باشن که به قولی حمایتشون بکنن متوجه خودشونه. خب اینها رو باید بسنجیم
دقیقا
و بتونیم یه تصمیم خوبی بگیریم که هم به نفع خود خانواده ها باشه، هم به نفع و صلاح و مصلحت جامعه و کشور باشه.
سپاسگزارم جناب دکتر مروتی گران، قد وقتی در اختیار برنامه خودتون قرار دادید، براتون آرزوی موفقیت و سربلندی. اما جمع‌بندی آقای دکتر قاسمی گرانقدر از بحث امروز بشنیم و اینکه چون ما فقط نمیخوایم آسیب شناسی کنیم، میخوایم راهکار بگیم، چه توصیه‌ای دارید به مردم و مسئولین با توجه به این آسیب شناسی که در حوزه کنترل جمعیت انجام دادیم؟
خب باید عرض کنم که اگر بخوایم راهکارها رو بررسی کنیم، من چند برنامه فقط باید در موضوع راهکارها در خدمت شنوندگان باشیم. اما اینکه فرمودید خطاب مسئولین و مردم نکته پایانیتون چیه، اجازه بدید فقط همین رو عرض کنم و راهکارها رو جای دیگری انشالله بررسی کنیم. من عرض میکنم مسئولین محترم، دولت مردان محترم، قفلتی که از سال 1365 انجام شد و این بلا بر سر کشور ما آمد، مراقب باشید دوباره اون قفلت اتفاق نیفته. و متاسفانه احساس میکنم این قفلت هنوز وجود داره و گاهی در کنار قفلت تعمد بر تأخیر اجرای این سیاست ها هم حس میشه. به مردم هم عرض میکنم بله، من شرایط موجود جامعه رو کاملا حس میکنم، اما شما همه پیامدها و محاسن پرفرزندی به معنی 3 یا 4 فرزند برای هر خانواده رو کاملا ارزیابی بکنید، فارغ از اینکه مسئولین به وظیفشون عمل میکنند یا نمیکنند، شما خودتون به خاطر خودتون و خانواده هاتون و فرزندانتون این الگوی فرزندآوری رو اصلاح بکنید.
سپاسگزارم جناب دکتر قاسمی گرانقدر. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، تا به این لحظه شنونده برنامه جوان به مان بودید با موضوع بازخوانی پیشینه کنترل جمعیت در ایران. برنامه امروز در خدمت جناب دکتر حسین مروتی، کارشناس و پژوهشگر تحولات جمعیت ایران، و همچنین در استودیوی برنامه در خدمت جناب دکتر صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت و مؤلف اثر پژوهشی جنگ جهانی جمعیت بودیم. از اینکه تا به این لحظه برنامه جوان به مانو پیگیری کردین سپاسگزارم. با این آرزو که کشور عزیزمان ایران اسلامی و خانواده‌های محترم ایرانی تا همیشه با نشاط و پرفرزند و پویا باشند، تا هفته آینده شما دوستان شنونده رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
لحظه‌های ناب مناجات و افطار، قنوت سبز دستانت تماشایی است. به تماشا سوگند
الهی، الهی.
افطارهای ماه مبارک رمضان با رادیو گفتگو. به تماشا سوگند.
وقتتون بخیر دوستان خوبم. همونطور که در روزهای گذشته و حتی امروز هم شنیدید، ما برنامه‌ای داریم با عنوان نه به نقطه جوش که به مسائل اخلاقی می‌پردازه، به ویژه پرهیز از مجادله. یکی دیگر از قسمت‌های این برنامه آماده است که با هم می‌شنویم.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازت،
فقط صبر و خوش‌رویی. الهی مراقبم باش.
به نام خدا. دوستان و همراهان سلام، امیدوارم که احوالتون خوب باشه. من دکتر ابراهیمی مقدم هستم، متخصص روانشناسی و استاد دانشگاه. عزیزان، شما هم توی خانواده ها این رو دیدید که اگر فردی باشه، حالا میخواد پدر باشه، مادر باشه، فرزندان خانواده باشه، اگر کسی باشه که مسئولیت انجام کاری که باید رو بر عهده نمیگیره، مثلا دانشجوی مسئولیتش الان در درجه اول این هستش که بتونه توی دانشگاه کارهای خوبی انجام بده، بریم ببینیم که خیلی براش اهمیت نداره که به موقع بلند بشه بره اون کارهاشو انجام بده، یا پدر خانواده که مسئولیت اقتصادی خانواده عمدتاً بر دوش او هست، ببینیم که یک مقدار پشت و گوش میاندازه، یا مادر خانواده که شاید اولین وظیفه اصلیش اون سازوکارهای لازم و مدیریت داخل خانواده باشه، ببینیم که داخل خانواده اونطور که باید شاید اون نظم وجود نداره. این نپذیرفتن مسئولیت از طرف مقابل معمولا منجر به وجود آمدن حالتهای خشم و ناراحتی در دیگران میشه. به عبارت دیگه، اگر شما احساس بکنید که طرف مقابل اون مسئولیت لازم رو تو زندگی نپذیرفته، احساس خواهید کرد که همه این مسئولیت‌ها، همه این کارها، اینا روی دوش شما داره سنگینی میکنه و یه جورایی شما مورد بهره کشی و بردهداری قرار گرفتید، این میتونه احساس خیلی ناخوشایند رو به وجود بیاره. ولی توی خانواده‌هایی که سلامت روان موج میزنه، وقتی که دقت میکنیم میبینیم یکی از مؤلفه‌هاش همین داستان مسئولیت پذیریه. هر کسی کار خودش رو انجام میده، زن کند کاری و مرد کند کاری تا بگردد روزگاری. زمانی که هر کس مسئولیت خودش رو به درستی انجام میده، ما شاهد این هستیم که کارها خیلی خوب و درست پیش میره. ولی زمانی که این بحث مسئولیت پذیری به اندازه کافی مورد توجه قرار نمیگیره، حالت عصبانیت و خشم به وجود میاد که البته این هم خودش یک رفتار تحریک کننده است و احتمالاً طرف مقابل بیشتر توی لاک بد خودش فرو خواهد رفت و بیشتر مسئولیت‌ها رو انجام نخواهد داد. اگرم که انجام میده از روی ترسه و چون از روی ترس دائمی نخواهد بود. رو همیشه بیایم مسئولیت‌های خودمون رو بپذیریم، سعی بکنیم که هم در خانه خودمون، هم در شهر خودمون، هم در کشور خودمون به عنوان یک فرد مسئولیت شناس و وظیفه شناس تلقی بشیم. اون وقت خودمون راه‌های اینکه در خودمون یا دیگران خشم به وجود بیاد رو مسدود کردیم.
با دیگران بودن، در جامعه بودن، رابطه داشتن، چه بخوایم چه نخوایم مسئولیت به بار میاره. اینکه تو هر قلقی که دوست داریم اتفاقای اطرافمون رو پیش ببریم، راستکار آدم حسابیا نیست. تو هر چیزی که میخواد باشه فرق نمیکنه. ما وقتی قدم از قدم برمیداریم، باید مسئولیت تک تک قدم هامون رو بپذیریم، چه برسه به رفتار و اعمالمون. وقتی یکی تو رابطه، تو کار، تو اجتماع، اونی نیست که ازش از دید جامعه پذیرفته شده و انتظار میره، خشمی رو که وارد اون بخش میکنه تخریب بزرگی رو به همراه داره. حواسمون به خیلی چیزا باید باشه تو اخلاقمون. مسئولیت پذیری هم حواس جمع میخواد.